أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بعضی دوستان میپرسن، حالا تماس میگیرن یا از طریق پیامک و اینها چیزهای از این قبیل، که این ایام که این عامل بیماریزا آمده و شروع هم پیدا کرده است و خب در نتیجه بیماری ایجاد شده است برای بخشی از مردم و در کشورهای مختلف و به ویژه ایران هم خیلی درگیری بالا هست با این بیماری، در نزدیکان خود ما هم، حالا بستگان دور یا نزدیک یا برخی از آشناها، اینها برخی از دوستان رفقا، احیانا کسانی بودن که گرفتار این بیماری شدن، حالا بهبود پیدا کردن یا گرفتار شدن و هنوز درگیر هستن، که خدا انشالله همشون رو شفای عنایت بکند، همه بیماران رو، و برخی هم که از دنیا رفتن و خدا انشالله همه اموات رو هم رحمت بکند. به هر حال اینجا میگن که این چیکار باید کرد و اینها، و بالاخره یک صاحب نفسی پیدا نمیشه، یک دعایی بکنه و اینها و تمام بشه این قصه، این ماجرا. به هر حال شکی در این نیست که اگر مشیت الهی تعلق بگیرد و حکمت خدا اقتضا بکنه، ولو به دعای یک نفر، به قول حال آیان صاحب نفس، این بلاها برطرف میشه و کنار میره و این گرفتاری ها تمام میشه. لکن به نظر میاد مشیت الهی و سنت الهی و حکمت الهی اینطور اقتضا میکند در مواردی نظیر این، حالا این مورد خاصه که ما نمیدانیم، ما که به نفس الامر دسترسی نداریم که بخوایم بگیم آقا پشت پرده غیب این خبره، که ما خبر غیبی که طرح نمیکنیم، نه، بر اساس حالا به اصطلاح امروزی ها مهندسی معکوس آنچه که رخ میده، به نظر میاد تو این جور گرفتاری های این چنینی گسترده و عمومی اصلا مشیت الهی و خواست الهی و اون به هر حال برنامه‌ای که خداوند دارد این نیست که یه نفری دعا کنه و با دعای او مشکل برطرف بشه. اگر یه نفری قرار بود دعا کنه و با دعای او مشکل برطرف بشه، چه کسی بهتر از خود وجود مقدس صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؟ خب ایشون که دیگه بهتر از همه بود که دعا بکرد، که خب میدید گرفتاری انسانها در همه کره زمین، مسلمین، شیعیان، مؤمنین، اینها رو میدید دیگه. این ایام چقدر از عزیزانی که چقدر متدین بودن، چقدر خوب و پاک بودن، اینها به هر حال گرفتار این بیماری شدن، اما اینکه از دنیا رفتن یا اینکه حالا از دنیا نرفتن، ولی به هر حال اون سختی ها و رنج هاش رو که کشیدن دیگه، حالا ولی اینکه از دنیا هم نرفتن. به نظر میاد تو اینجور امور سابقه در حقیقت اینجور گرفتاری هایی که در طول تاریخ بشر هم رخ میده این هست که خداوند میخواهد یک تنبه و توجه عمومی بده و قرار است یک غفلت عمومی برطرف بشه، یک توجه داده بشه به امت، به مردم، به جامعه، و در چنین مصیبت های این چنینی خیلی وقتا روش انبیاء گذشتم این بوده است که یک نفری فقط دعا نمی کردن، مردم رو جمع می کردن، دست جمعی دعا می کردن. خب وقتی مصیبتی بر یک امتی نازل شد، خوب بود که فقط پیامبر اون امت، پیامبر خطاب کنه به مردم که آب برید، من خودم دعا میکنم برطرف میشه، من صاحب نفس شما من هستم، شما به استراحت کنید، من دعا میکنم برطرف میشه. نمیکردن این کار رو، همه رو جمع میکردن، همه دعا بکنید، همه درخواست کنید، همه تضرع بکنید. نماز باران مثلا میخوان برن بخونن، امام رضا علیه السلام نمیگه که آب نه همه بمونن تو خونه هاشون، من تنهایی میرم نماز باران میخونم، بارون میاد. خب کی از امام رضا بهتر؟ نه، در رأس جمعیت عظیمی امام علیه السلام نماز رو اقامه میکنه. من نمیخوام بگم که حالا نما اگر امام تنها نماز میخون باران میامد یا نمیامد، اون یه بحث دیگه ایست، لکن این که قرار بر این است که این بیداری و یقظه و تنبه عمومی ایجاد بکنه. این غفلتی که ما داریم، غفلت از خدا، غفلت از یاد خدا، این برطرف بشه. یعنی ذکر و مقام یاد خدا از حالت فردی و انفرادی این خارج بشه، این حالت عمومی پیدا بکنه. کلمت الله هی الاولیا و کلمت الشیطان هی السفلا از حالت فردی و انفرادی خارج بشه، حالت عمومی و اجتماعی پیدا بکنه، همه جا اعلای کلمت الله بشه، نه به نحو فردی، به نحو اجتماعی، به نحو حکومی، به نحو کلی و کلان، همه برگردن، همه توبه کنن، همه انابه کنن، همه درخواست بکنن، همه دعا بکنن. معاصی که داریم، گناهانی که داریم که اقلش در نظر خودمون و البته بسیار پر اهمیت در مقام واقع، همین غفلت از خداست. غفلت از خدا، ما خدا رو فراموش میکنیم و فراموش کردیم. خدا کجای زندگی ماست؟ اینی که ما میگیم سکولاریسم یعنی همین، یعنی شما خدا رو میذاری کنار، خدا رو حذف میکنی، زندگی منهای خدا میشه سکولاریسم. حالا البته سکولارها بیشتر رو زندگی اجتماعی تاکید دارن، لذا بگیم زندگی اجتماعی یا بعد اجتماعی زندگی منهای خدا، ابعاد اجتماعی زندگی بشر منهای خدا، خدا رو باشیم کنار دیگه، این همون نسیانه، همون غفلته. خب وقتی انسان خدا رو فراموش کرد، خود خداوند میفرماید که شما خدا رو یاد بکنید، تا اذکرونی اذکرکم، من رو یاد بکنید، منم شما رو یاد میکنم. خب گرفتاریاتون برطرف میشه، مشکلات برطرف میشه. رضا این گرفتاری ها و مشکلات بلائه، یعنی ابتلائه، آزمایش و امتحانه. همون کسی که گرفتار میشه، همون کسی که گرفتار نمیشه، همه اینجا آزمایش میشه. از مقام حکومی و حکومتی آزمایش میشه، تا یه فرد عادی آزمایش میشه، همه ما داریم امتحان پس میدیم، آزمایش پس میدیم، عمومی است. و بعد در مقام دعا هم همه باید تضرع بکنیم، همه باید دست دعا بلند بکنیم. حالا اگر از اجتماعات این که افراد به شکل فیزیکی در کنار همدیگه قرار بگیرن منع شده، اشکال ندارد، جدا جدا هر کس در منزل خودش، در خانه خودش. این ماه رجبه، ماه رجب ماه دعاست. الان دیدم بعضی افراد نشستن تو خونه، بالاخره میگن کمتر باید بیرون رفت، تو منزل غمباد گرفتن، یا نه همش پای تلویزیونن، یا همش پای این موبایل ها هستن، تو این کانال ها و تو این بفرمایید که پیام رسان های مختلف و سایت های مختلف فران، هی اخبار و آمار رو زیر و رو میکنن که امروز چند تا مردن یا چند تا نمردن، مثلا امروز چند تا گرفتار شد، کدوم شهر گرفتار شد نشد، فلان فلان مسئول چی گفت فلان شد. اینا آقا اینا ما چه مشکل حل میکنه؟ اگر میتونیم به شکل میدانی کمکی انجام بدیم که خیلی خوب، الان عزیزان ما، طلبه های ما، اینا واقعا طلبه ها قشر مظلومی ان، اینقدر زحمت میکشن، اینقدر خدمت میکنن، اینقدر صدق نیت دارن، هم حسن فاعلی دارن و هم حسن فعلی دارن، اما نه کسی میبیند، نه کسی میگوید، نه کسی یاد میکنه، از مسئول مملکتی گرفته تا بقیه، انگار نه انگار. خب الان چقدر طلبه های ما بنده خدا در بیمارستان ها دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، خدمات ارائه میکنن به مردم، در صورتی که اولا به ذات شغل طلبه ای نیست که تو بیمارستان حالا کار پرستاری و بهیاری و کار خدماتی و اینها انجام بده، لکن داره اونجا زحمت میکشه، دیده کار میکنن بدون اینکه چشلاش داشته باشن، بدون اینکه پولی به اونها داده بشه، بدون اینکه از اونها کسی یادی بکنه، اسمی، تنم، تصویری، چیزی، هیچ خبری نیست. نمیخوان کاندیدای هیچ انتخاباتی بشن، بنده خدا دارن خدمت میکنن، آسیب هم میبینن، آسیب هم میبینن. از اینجا شما شروع بکنید تا بحث چه میدونم تغسیل و تکفین اموات، مثلا که حالا گرفتار این بیماری شدن که به هر حال افا سختشونه. همین روز گذشت، بله دو روز گذشته، یه بنده خدای از بستگان ما، ایشون مادرش از دنیا رفته بود، یه شخصیتی هم هستن، حالا نمیخوام نام ببرم، یه شخصیت معروف جامعه هستن، مادر ایشون از دنیا رفته بود. بعد من تماس گرفتم دیشب که تسلیت بهشون بگم. حالا مادر ایشون دچار ایست قلبی شده بود. خب خانم سن بالای 80 و چند سالش بود، میخوام بگم ربطی به بیماری اخیری نداشت، اما در این حال میگم ما بردیمش توی یکی از همین قبرستان‌های مثلا شهر اینجا برای غسل، کسی نبود اینو غسل بده. او خانومی که غساله بوده و وظیفش غسل دادن بوده تماس گرفتیم، بابا پاشو بیا این خانومو غسل بده. من خب از دنیا رفت، من نمیام. گفته 1,000,000 بدید نمیام. گفتم بابا این اصلا یعنی چه؟ گفته بچهای من نمیذارن، میگن مادر میری کرونا میگیری و بیمار میشی مریض میشی. گفتم که بابا بشکن بابا اصلا این مریض نبوده، از این مریضی ها نداشته، پیر بوده مرده، اصلا سکته قلبی، یعنی دچار ایست قلبی شده، چه ربطی به این بیماری جدید و اینا؟ گفته نمیام. بعد ایشون نقد میکرد، ایشون هم خوش از روحانیون هست و مؤمنین ها، گفت من خودم مادرم رو غسل دادم، کسی نبود، خودم مادرم رو غسل دادم و دفنش کردم و همه کارش خودمون انجام، کسی نبود کارش انجام بده. دقت بکنید، یعنی میخوام بگم یه غسالی که شغلش غسالی هستش برای یه میتی که اصلا اونجا ثابت شده است که این میت گرفتار این بیماری جدید نبوده، ایست قلبی داشته، دقت بکنید، گفته تا فلان مبلغ سنگین هم به من بدید من نمیام غسل بدم. اما این طلبه جوان ما بدون چشکاشی بدون نکه چشکاش اصلا نمیدم کسی بهش، حالا چشکاش داشته باشه یا نداشته یه بحثی، کسی به چیزی نمیداد که بالمجان رایگان اینطور دارد زحمت میکشد تلاش میکنه کار میکنه، اونم نه بیماران، اونم اموات عادی رو، بلکه اصلا امواتی که مسلما اینا گرفتار این بیماری هستن، اینها رو داره زحمت میکشه و کاراش انجام میده. کما اینکه در دوران دفاع مقدس هم شهدای روحانیت به لحاظ درصد بالاترین درصد رو دارن میان همه اصناف اقشار و گروه ها، به لحاظ درصد. شما کدوم گروه رو بگید؟ یک گروه نام ببرید من بهتون بگم. کارگران، کارمندان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، فرهنگیان، معلمین، منظور اصلا خواهدتون که کاسب کارها کیه؟ یک گروه برای نام ببرید من بهتون بگم. هر قشری رو شما نام ببرید، دانش آموزان، دانشجویان، دانشگاهیان به شکل عام یا به شکل خاص خوردش بکنید، اساتید دانشگاه، کارمندان دانشگاه، دانشجویان دانشگاه، حالا اینقدر هی اینا رو میگنم آدم زحمت کشتن خدا خیرشون بده، شهداشون هم خدا رحمت بکنه، عزیز ما هستن، لکن کدوم قشر رو شما میگید؟ کارگران، کارمندان، کدوم قشر رو شما میتونید نام ببرید؟ شهدای روحانیت درصدشون از همه شهدای همه اقشار و اصناف بیشتره. اما کی اینو یاد میشه؟ کی گفته میشه؟ کجا این گفته میشه؟ شما چند بار اینو تو تلویزیون شنیدید این رو بگن؟ نه واقعا اگه شنیدید بگید آقا من یک بار شنیدم، دو بار شنیدم، نه شما چند بار شنیدید. من فکر نمی کنم، من آدم تلویزیون ببینی نیستم، قول من اینجا حجیتی نداره، لذا حال من بگم تلویزیون نگفته شما خب ندیدی، ولی حالا اگر شماها دیدید به من بگید خبر، من خوشحال میشم بدونم که حالی لاغل یه بار گفتن. کدوم مسئول گفته؟ کدوم مسئول عام از معمم و غیر معمم؟ تازه تأکید دارن که خیلی اصلا اینو بپوشونن مخفی بکنن. حالا منظور میخوام بگم که طلبه های ما دارن زحمت میکشن اینجا و گرفتار هم میشن احیاناً، برخی از اساتید خب این ایام گرفتار شدن، بعد ناخدا بعضی از دنیا هم رفتن، عرضم خدمتتون که از طلبه های ما به همین ترتیب دیگران همینطور. این بلایی که این ابتلاه، خب الان دارن آزمایش میشن دیگه، طلبه جوان ما داره آزمایش و خوبم داره آزمایشو پس میده و حمدالله داره سربلند بیرون میاد، داره خدمت میکنه، تلاش میکنه. اون کسی که میگه آقا من تواناییشو ندارم یا یه گرفتاری هایی دارم نمیتونم اون کار رو انجام بدم، یکی آقا من تو خونه خودم بیمار دارم مثلا، یا یه مسئولیت سنگین تری به عهده من از اون کار باید انجام بدم نمیتونم انجام بدم، یا به جهات دیگری، خب خیلی خوب، همین که چه بسا این ارتباطاتی برقرار نمی کنه که این بیماری منتقل نشه، کارهای دیگه انجام بده، همه هر کسی به یه نوعی. لکن نکته که از این هستش که ما تو این لحظات یاد خدا رو چطور غافل میشیم؟ دعا کنیم، از خدا بخوایم، همه با هم، نه فقط یه عده، نه فقط یه نفر، اینکه چند تا مؤمنی، چند تا صاحب نفسی، چند تا انسان خوب دعا کنن، اون که باید این کار رو بکنن، حتما هم این کار رو میکنن، منتها این قرار بر این است که این غفلت زدایی عمومی و اجتماعی صورت بگیره، قرار است که همه بیدار بشن. چه فایده دارد که یه نفر دعا بکنه و از اون که به موسی گفتن تو با خدات برو بجنگید، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، برو تو خدا بری با هم دیگه با دشمن بجنگید بیاید، ما اینجا نشستیم منتظریم. میگه تو جامعه چند تا مؤمن داریم؟ میگه این دو سه نفر ظاهرا قدر متیقن از مؤمنه، با شما سه نفر دعا کنید بقیه هم برای زندگیشون برسن. این خبرها نیست، همه باید دعا بکنن، همه باید از خدا بخوان. و عرض کردم اگر اجتماع خارجی فیزیکی در یک جا حاصل نمیشه، یعنی ممنوع هستش نباید انجام بشه، اما انفرادی هر کسی در منزل خودش در جایی که میتواند دعا بکنه، در خانه خودمون. ماه رجب، این همه ادعیه‌ای که ما داریم، این همه دعاهایی که داریم، دعاهایی که برای رفع بلا داریم، سوره های قرآن کریم، ادعیه‌ای که هستش، اینهایی که داریم. یه آقای گفت که سر سفره نشست، یه وقتی گفت سر سفره نشست، خیلی سفره مفصلی هم بود و اینها، و بعد یکی گفت که خوبه قبل از غذای دعایی بخونیم. گفتیم چه دعای؟ گفت دعای الهی اعظم البلاء. آقا اینجا جاش نیست آخه، این همه نعمت که خدا اینجا داده، الهی اعظم البلاء. حالا اگر اون وقت این بنده خدا میگفت از جاش نیست الهی از مال بلا، حالا الان هم جاش نیست بگیم الهی از مال بلا، وقتی که بلایی هست دیگه، گرفتاری هست و نم از قبیل ابتلا. دعا بکنیم انشالله همه با هم، یعنی بخوایم مردم از دیگران راهنمایی بکنیم. ارسون خطیم که به جای خیلی از این حرفای برحال لاتا الات که احیانا تو این کانال ها و تو این گروه ها و جاهای دیگه دست به دست میشه، حرف هایی که هیچ اساسی نداره، دروغ، بهتان، تهمت و غیبت و چیزای از این قبیل هست، یا لغو مطالب بی ثمر، بی خاصیت، بی فایده، ما این رو توصیه کنیم. اینایی که الان هشتگ سازی میکنن برای امور مختلف، اینو هشتگ سازی بکنن که واقعا همه یاد خدا بکنن، غفلت رو کنار بگذارن، همه دعا بکنن، دعا بکنن و توجه بکنن، در حال از خدا بخوان برطرف کنن مشکل رو. البته این عرض کردم خب واضح هست که توجه به خداوند، این توجه به مسبب الاسباب، توجه به سبب ساز و سبب سوزه، اما این به معنی غفلت از اسباب مادی و طبیعی و دنیوی هم نیست، همه اینا به دست خداست. این به این معنی نیست که پس یک کسی باید که نه جا مثلا این نیست، آخه ما الان مورد حمله بیولوژیک قرار گرفتیم. خیلی خوب، اصلا حمله بیولوژیک نه، حمله غیر بیولوژیک. مگه وقتی که بمب و موشک میزدن ما نمیگفتیم دعا باید کرد؟ مگه از جایی که شما زیر خمپاره و عرض منظرتون که چه میدونم موشک RPG و مسلسل و نمیدونم چه چیزا باشید، نباید وقت دعا، اون وقت هم باید دعا کرد، حالا هم باید دعا کرد، فرقی نمی کنه. نه نه، عاملش کشف شد دیگه، عامل کشف شد، این دیگه حمله بیولوژیک بوده، پس دیگه حرفا چه اینجا هم باید دعا کرد. یعنی خدا در صورتی که این عامل بیماریزا به شکل طبیعی منتقل شده باشه میتونه برطرف کنه، اما اگر حمله بیولوژیک باشه و مثلا اون نقشه ژنوم رو دستکاری کرده باشن، دیگه نه دیگه، اینجا موتاسیونش از این مقدار بالاتره دیگه، تو این امور خدا ورود نمیکنه. حرفا کدومه؟ همه عالم به دست خداست، همه چیز به دست خداست، فلذا از خدا بخوایم در اینی که این مسائل بهداشتی که حالا کارشناس ها میگن رعایت بکنیم، در این حال دعا رو فراموش نکنیم و غفلت نکنیم. با دعا به عنوان یک امر تشریفاتی برخورد نکنیم. ظاهرا الان یه همچین تصوری ایجاد شده که مثلا افراد توصیه پزشکی بکنن بعد کنارش توصیه به دعا بکنن، مثلا البته اون کسی که این توصیه رو میکنه طبیعتا قصدش نیست که تشریفاتی بگوید، اما افراد ظاهرا اینطور برداشت میکنن، تشریفاتی برداشت میشه، یعنی انگاری مثلا حالا والا چون اینجور هم یه عالم دینی بوده، خواسته خالی از عریضه نباشه، بخواهی چیز نباشد، یه نکته هم اضافه کرد. نه، این حرفا نیست، دعا اینجا اثر واقعی دارد، جدیه و باید بهش توجه بشه. یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در باب حجیت دلیل عقلی و بحث کبروی که اینجا ما عرض کردیم، ما بحث رو در مقام ثبوت آغاز کردیم و پی گرفتیم، بعد وارد بحث اثباتی شدیم و عرض هم کردیم که البته یه تتمه از بحث ثبوتی باقی مانده که اگر اجازه بفرمایید این رو پس از پایان بحث اثباتی دوباره برگردیم و این بحث ثبوتی رو تکمیل بکنیم. و گفتیم هم خدمت سروران معظم که عزیزانی که حالا بحث ها رو میخوان برای خودشون بنویسن و تنظیم کنن برای خودشون داشته باشن، حواسشون باشد که این تیک بحث ثبوتی که این جلسه عرض میکنیم رو ملحق کنن به ابحاث جلسات گذشته پیش از بحث اثباتی، در ادامه بحث های ثبوتی این رو در نظر بگیرن. خب اما اون بحث ثبوتی که در ادامه ابحاث ثبوتی قبلی هست، در باب امکان رد و منع از بفرمایید که دلیل عقلی قطعی و حجیت آن، این که آیا بگیم این مورد رد قرار بگیرد، آیا این میشه یا نمیشود. در اینجا البته آنچه که از کلام خود اخبارگین استفاده میشه این هست که اونها ورود به این ابحاث نداشتن و اونا به همین مقدار اکتفا کردن که استناد کردن به روایات و چیزهای از این قبیل. این بحث به این صورت در کلمات اونها نیامده، لذا کسی گمان نکند که اینجور بحث ها، مثلا حالا مثلا بحثی که الان میخواییم عرض بکنیم، این در کلمات اخباریین آمده است. من اول عنوان بحث رو بگم. عنوان بحث این است که ما بیاییم قطع طریقی رو تبدیل بکنیم به قطع موضوعی و از این طریق مشکل رو حل بکنیم و بتوانیم رد و منع نسبت به دلیل قطعی عقلی رو اینطوری توجیهش بکنیم. خب اولا اینکه اینو کی گفته است؟ این تتبع ناقصی که حالا بنده داشتم تو کلمات بزرگانی که این بحث رو احیاناً مطرح کردن، ظاهراً این حرف حالا اول بار لااقل اون مقداری که بنده تتبع کردم تو کلمات محقق نائینی علیه الرحمه وجود دارد. اگر ببینید در تقریرات ایشون، اجود التقریرات جلد سوم صفحه 19، این مطلب رو ایشون فرمودن، کمان که تو فوائد الاصول هم اونجا هم جلد سوم اوائلش این مطلب استفاده میشه. خب پس حالا مشخص باشه، نکتش هم این هست که حالا به هر حال گاهی اوقات می شود که آیان میگن الحکم کما ذکره لا لما ذکره، یه اصطلاحی است بین آیان رایج، الحکم کما ذکره لا لما ذکره، یعنی گاهی اوقات مدعا صحیحه دلیل باطله، لذا ما میگیم که بطلان دلیل اعم از بطلان مدعاست، لعل دلیل باطل باشه اما مدعا باطل نباشه. گاهی شما شاید برخورد کردید یه فرد نواردیست، عامیه، نمیتونه درست استدلال بکنه، برهان اقامه بکنه، حرف خوبی میزند اما نه با دلیل خوبی. حالا اگر طرف مقابلش مقداری حالا خورده شیشه داشته باشه و اینها و بخواد صرفا حرف رو رد بکنه، میگه برو آقا دلیل دیمش دلیلیه پس حرف تو قبول نداری. اما اگر انسان منصف و حق طلبی باشه لعل بگد آه دلیلش درست نیست ولی حرفش حرف حسابیه، دلیلش هم پیش منه با این دلیل، یعنی اصل ادعا درست است، نتونست درست استدلال بکنه، نتونست درست استدلال بکنه. گاهی اوقات سر درس ها ما با این مسئله مواجه میشیم، طلبه ایست یه اشکالی مطرح میکنه، یه مطلبی رو مطرح میکنه، استدلال هم میکنه، استدلالش گاهی اوقات باطله لکن اصل حرفی که میزنه حرف درستیه، تو نه با اون استدلال نه با اون برهان، برهان دیگری باید برش اقامه کرد. خب کسی میگوید که لعل کلام اخباریین هم کلام درستی باشه، ولو این که اونها در مقام استدلال ناتوان بوده اند، عاجز بوده اند از این که بتوانن استدلال خوبی برای کلام خودشون ذکر بکنن. ما بریم بررسی کنیم به عنوان یک دیدگاه، لعل دیدگاه درستی باشه و چه بسا ما بتوانیم یک دلیل مناسبی براش پیدا بکنیم و این رو ذکر بکنیم. اشکالی ندارد بین القوسین اشاره بکنم به این که خیلی مختصر، این که یکی از سران جریان کمونیستی در ایران رو که اوائل انقلاب اینو گرفته بودن، این گفته بود که ما از آثار شهید مطهری در آکادمی علوم شوروی استفاده میکردیم. اون بازجو تعجب کرده و گفته آثار شهید مطهری تو شوروی، آکادمی علوم شوروی، این چونجا چکار میکرد؟ کتابایش اونجا چکار میکرد؟ چه به درد شما میخورد؟ گفته نکتش این استش که آقای مطهری مثلا استدلال های مارکسیستی و کمونیستی رو که مطرح میکرد، دیدگاه های کمونیستی و مارکسیستی رو که مطرح میکرد، مثلا یک نظریه از مارکس رو که می آورد، به طور مثال دانشمندان ما و فلاسفه ما توانسته بودن دو دلیل برای این بیارن. آقای مطهری خودش تلاش کرده بود به سه دلیل دیگه هم اضافه کرده بود به نفع اثبات اون مطلب، و حالا شده بود پنج دلیل، و البته هر پنج دلیل رو جواب داده بود و رد کرده بود. میگم ما به رد ایشون کار نداشتیم، اون سه تا دلیلی که ایشون اضافه کرد اونا رو میگرفتیم. اون چه نکات جالبی هست به ذهن خود ما خطور نکرده بود. این دشمن ما، دشمن عالم باسواد، فیلسوف متفکر و منصفی است، آمده گفته شاید حالا دلیل دیگه هم بشه اقامه کرد، ولی بعد با همه با هم دیگه رد کرده. حالا میخوام بگم این دعب و دیدن علما و بزرگان بوده است که حالا صرفا تا یک کلمه شیدن سری ردش نکنن، بررسی بکنن بالاخره اگر لعل اون دلیل اون خوب نبوده شاید دلیل بهتری بشه بهش اقامه کرد و باز بررسیش بکنیم. لذا میخوام بگم اینم از این منظر شما بهش نگاه بکنید. البته این بیانی که میرزای نائینی دارد این رو خب یه بیان خود ایشون دارد که این مبتنی است بر همون دیدگاه‌های خاصی که میرزای نائینی دارد و بحث متمم جعل که نائینی علیه الرحمه دیدگاهی در تحت متمم جعل. طبعا ما که اون متمم جعل رو قبول نداریم، نظام نمیتوانیم این مطلب را بر مبنای نائینی پیش ببریم، لذا از اون گذشت میکنیم و از اون میگذریم. لذا اصل ایده رو از نائینی میگیریم در مقام توجیه کلام اخباریین، بعد به صورتی که درست و معقول میدانیم طرح میکنیم و بعد تلاش میکنیم به این چی آقا جواب بدیم. اصل ایده این شد که ما بگوییم که ما قطع رو از طریقیت تبدیلش بکنیم به موضوعیت، یعنی قطع بشه قطع موضوعی، به این بیان که عدم القطع العقلی این اخذ شود به عنوان قیدی در حکم مجعول. به چه بیانی؟ به این بیان که شارع مقدس به طور مثال اینطور بفرماید، بفرماید انما یثبت الحکم الشرعی بالقطع به عن طریق دلیل نقلی لعقلی. خود شارع بگد حواستون باشد حکم شرعی از طریق قطع، یعنی از حکم شرعی که با قطع اثبات می شود، این از در صورتی قابل پذیرشه که قطع این قطع نقلی باشد، نه قطع عقلی از طریق ادله نقلی قطع حاصل شده باشد نه از طریق ادله عقلی. خب ما به این بیان بگیم، وقت در این صورت اگر قطعی که حاصل شده بود از طریق عقل، از طریق دلیل عقلی بود، ما بگیم که این حکم بفرمایید که این قابل منجزیت ندارد، این حکم منجزیت ندارد و فعلیت ندارد و گردنگیر ما نمیشه. یه بحثی با آیان خواندن در دوره سطوع در حلقات اینها خواندن، نمیخوایم مفصل تکرار بکنیم، و اون این که اخذ العلم، اخذ القطع به جعل در موضوع جعل، این که بگفتیم دور لازم میاد نمیشه، دقت میفرمایید. اما اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول این میشه، این شدنیه، دور لازم نمیاد. به چه بیانی؟ به این بیان که شارع مقدس یه حکمی رو جعل میکند، میگد هادا واجبون، اما برای این که این حکم واجب بر توی مکلف فعلیت پیدا بکنه، منجزیت، حتمیت پیدا بکنه و گردنگیر تو بشه و به عهدت بیاد، در صورتی است که تو به او علم پیدا بکنی. به چی علم پیدا کنی؟ به جعل علم پیدا بکنی. کما این که مگر خداوند حج رو واجب نکرده؟ واجب کرده، جعل کرده، اما گفته در صورتی حج بر توی مکلف به شکل خاص فعلیت پیدا میکنه و منجز میشود بر شخص تو، در صورتی که تو استطاعت داشته باشی، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بله اگر شما بخواید فهرست واجبات اسلامیه رو ذکر بکنید، یکیش هم حج، بلا شک حجه، اما بر شخص من مکلف آیا حج واجب هست یا نه؟ آیا بر من منجز شده؟ آیا بر من فعلیت پیدا کرده؟ نه. چرا؟ چون قیدش نیامده. قیدش تحقق خارجی پیدا نکرد کمون استطاعت باشه. حالا اینجا قید چیه؟ اینجا قید عبارت است از قطع از طریق نقلی لیس الا، قیدش اینه. یعنی در صورتی این حکم جعل شده بر شخص من مکلف منجزیت پیدا میکنه، حتمیت پیدا میکنه، بر ذمه من میاد، بر عهده من میاد و من موظف میشم که اینو اتیان بکنم و انجام بدهم، که بفرمایید که این چیکار بشود از محضر مبارکتون که این من به آن قطع پیدا کرده باشم، اما نه از طریق عقلی بلکه از طریق نقلی. در اینجا هیچ محذوری پیش نمیاد، دور لازم نمیاد، مشکلی از این حیث وجود ندارد. خب این نکته که اینجا هست و باید بهش توجه بشه. اما بریم سراغ جواب. پس این اصل نظریه به اون صورتی که قابل طرح هست و بگیم که معقوله و قابل ارائه هستش، فنی، بیان فنیش این میشه. اما بریم سراغ جواب. اگر ما بتوانیم به این دیدگاه جواب بدهیم، پس یک بار دیگر به لحاظ ثبوتی، یعنی یک تلاش دیگر ثبوتی برای توجیه کلام اخباریین پاسخ داده شده است. اما اگر نتوانیم پاسخ بدهیم، نشان می‌دهد یک راهی در مقام ثبوت و امکان، حالا با غمزه عین از وقوع، در مقام ثبوت و امکان یک راهی برای توجیه کلام اخباریین باز شده و کلام اخباریین اونچنان هم که ما فکر می‌کردیم نامعقول نبوده است. لکن پیشا پیش عرض بکنیم که حتی اگر ما نتوانیم به این توجیه پاسخ بدهیم و این توجیه ثبات و قرار پیدا بکنه، باز هم به این معنا نیست که کلام اخباری این صحیحه. چرا؟ چون این فقط مقام ثبوت و امکان رو درست میکنه. مقام اثبات و وقوع کماکان نیازمند این استش که ما حقیقتا ادله ناحیه‌ای داشته باشیم از عمل به قطع از طریق عقلی، که ما جلسه قبل اثبات کردیم چنین ادله‌ای نداریم. یعنی کلام اخباریین در نتیجه در هر صورت اثبات نمی‌شود، لکن به هر حال مقام ثبوتش رو می‌بینیم که به هر حال اصلا امکان دارد یا امکان ندارد. که اگر مقام ثبوتش غیر ممکن، در مقام ثبوت غیر ممکن باشه، دیگه خیلی نیازمند بحث اثباتی هم نیستیم. خب در اینجا چند تا نکته رو باید متذکر بشیم. اولا آیا این دلیل، یعنی این که ما قطع طریقی رو، قطع عقلی طریقی رو تبدیلش بکنیم به قطع طریقی موضوعی، خواهم به قطع عقلی موضوعی، یعنی اینطور بگیم نگیم الخمر حرامون، بگیم مقتوع الخمریت حرامون، یعنی قطع رو بریم تو موضوع. یه وقتا شما الخمر حرامون موضوع محمول، الخمر موضوع محمول حرامون. یه وقتا نه، میگید مقتوع الخمریت حرامون، قطع بردید تو موضوع قرار دادید. خب حالا این که میگید مقتوع الخمریه، میگید مقتوع الخمریهی که از طریق بفرمایید که دلیل عقلی نباشد. البته حالا این مثال فقط در تقریب به ذهن بوده، بگم بحث ما در حکم نه در موضوع به این معنا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما بگیم اون وجوبی لازم الاتیان است، لازم الامتثال است که از طریق عقلی به دست نیامده باشد، از طریق عقلی حاصل نشده باشد. خب اولین اشکالی که به این وارد هست، گرچه اشکالی نیست که کلن این دلیل رو کنار بگذارد، لکن سخن در این به هر حال بخشی از این توانایی این دلیل رو تضعیف میکنه، و اون است که آقا این دلیل شما، اگر دلیل این باشد البته، این اخص از مدعاست. یعنی لو تم دلیل، اگر این دلیل تام و تمام باشد، این اختص بالقطع به ثبوت الحکم دون القطع به نفیه، این صرفا به درد جایی میخورد که قرار از حکمی ثابت بشود، نه جایی که حکم نفی بشود. میگیم آقا مگر ما حکمم نفیم میکنیم؟ میگیم بله. گاهی اوقات دلیل عقلی اقامه می شود و ما از طریق آن قطع پیدا می کنیم به عدم الحکم، به نفی الحکم، نه به ثبوت الحکم. مثل کجا؟ مثل اونجایی که شما قائل باشید که مگر می شود امر به ضد این صورت بگیره. میگید آقا عقلا محال است. الامر بالضدین مستحیل عقلا. امر به ضدین، همین کارو انجام بده، هم ضدشو انجام بده. الامر به ضدین مستحیل جدا. بعد حالا فرض بفرمایید که در یه موردی باشد که، حالا بفرمایید که از بحث ترتب باشد، هر چی میخواد باشد، ضدینی جمع بشن با هم دیگه، هم به این امر کند، همزمان هم بخواد به ضدش امر کرده باشد. دقت میکنین چی عرض کنم؟ خب در اینجا ما ممکن است که با همین استحاله امر به ضدین، اون ضد را، اون حکم مقابل را نفی میکنیم. میگیم نمیشه همزمان هم این کار واجب باشد، هم کاری که در مقابل این قرار دارد واجب باشد. میایم اون ضد را، وجوبش را نفی میکنیم با دلیل عقلی. دقیق فهمید؟ پس دلیل عقلی اعم از اثبات حکم و نفی حکمه. خب ولی آن چیزی که اینها میگن فقط شامل حال ثبوت حکم میشه، نه نفی حکم. ببینید اساسا ممکن نیست که ما بگیم مولا حکم مستحیل را جعل میکند، هم مولا حکم محال را جعل می کند نسبت به مکلفی که با دلیل عقلی می داند محال است. یعنی من با دلیل عقلی می دانم که محاله، در این حال مولا آمده همین حکم مستحیل را جعل کرده باشه. چنین چیزی غیر ممکنه و هیچ کسی اینو قبول نداره. یعنی استحاله سر جاش محفوظ باشد، این محاله، در اینی که محال هست و من هم میدانم که محاله، در این حال شارع مقدس این حکم محال رو بیاد بخواد از منظرتون که در حق من اینو اثبات بکنن. البته استحاله‌ای که میگیم طبیعتا استحاله در نظر قاطع هستش دیگه، این محال هست. پس اولا این دلیلی که شما میگید که قطع طریق رو تبدیل کنیم به قطع موضوعی، این اولا خاص از مدعاست. شما میخواید به شکل کلی از این استفاده کنید، این نه، این فقط به درد اثبات حکم میخوره اما به درد نفی حکم نمیخورد. حالا اولا، ثانیا بر این که باز اشکال دوم این هستش، اینم باز ناظر به این هست که خاص از مدعاست، و اون این که چه بسا، حالا باز روش تأمل بفرمایید، چه بسا بگوییم که اگر ما این دلیل رو بپذیریم، این دلیل فقط در امور تعبدی تقربی جاری میشه، در تعبدیات و عبادیات جاری میشود. چرا؟ چون در تعبدیات و قربیات، در اونجا ما بگیم آقا قصد الامر لازمه، یا الاتیان بهی لوجه الله لازمه. دقت میکنین چه عرض کنم؟ در اونجا وقت ما چی میگیم؟ میگیم آقا خوب با من باشید، میگیم که خداوند به ما میگد که تو میخوای به من نزدیک بشی، قصد تقرب من رو داری، تو میدونی اگر این کار رو انجام بدی به من نزدیک نمیشوی. چرا؟ چون نه طریق عقل به دست آوردی. اونجا میگم خب من چطور میخوام قصد تقرب بکنم به کاری که خود خدا گفته اگر این کار رو انجام بدی به وسیله این کار به من نزدیک نمیشوی. حالا دور شدنش کار نداریم ها، اما لااقل من نزدیک چی؟ نمیشوی. پس بگیم اینجا قصد قربت نمیشود کرد. اما در توسلیات چطور؟ در توسلیات که دیگه قصد قربت و قصد بفرمایید که لوجه الله و قصد الامر و اینها مطرح نیست، فقط و فقط اون چیزی که خود اون فعل مد نظر هستش، ما لازم هستش که اون عمل رو، نفس العمل رو بیاوریم، اون چیزی که مطلوب همین نفس العمله، چیزی بیش از این مد نظر نیست. خب در یه همچین مواردی ما بگیم که پس اساسا این از محل بحث خارج باشد. البته حالا باب انقلت در این مورد خاص باز هست، ولیکن به نظر میاد این رو هم بشه طرح کرد که اینم یک جهت دیگری باشد برای این که این خاص از مدعا هستش. خب ما شاید یه عرض خواهدتون که 5 دقیقه دیگه کار داشته باشیم بحثتون، اگر من خسته شدیم امشب مقدمات داشتیم خود بحث طول کشید، اگر خیلی خسته هستید همینجا تمامش بکنید دارم فردا شد، اگر نه که دیگه ما این 5 دقیقه نمیصرفه، مانعی نداره. خیلی اینجا رسم است که یک صلواتی از جمع میگیرن برای تایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد
عجل فرجم. حاجه شما تا چای رو بریزید یه جور فقط مشغول چای بشن که یه خیلی دست بهشون سخت نگذره. بله خیلی خوب. پس اینم یه نکته دیگری که اینجا وجود دارد. خب اما مطلب سوم، مطلب سوم و اشکال سوم که اگر قرار باشد که ما این دلیل رو رد بکنیم باید با همین اشکال سوم بتوانیم رد بکنیم، این هست که ما میگیم این شخص قاطع که به دلیل عقلی قطع پیدا کرده است به حکمی، یعنی چی؟ این معناش چیه؟ معناش این است که این آدم قطع عقلی پیدا کرده است به ثبوت ملاک حکم. قطع عقلی پیدا کرده است به ثبوت ملاک و مبادی حکم که این مبادی حکم در حق او تام و تمام است. مقدمه رو فراموش نکنید، قرار شد فعلیت و منجزیت حکم مقید به این قید باشه نه اصل جعلش، چون گفتیم اون دور لازم میاد، دقت میکنید اون دور لازم میامد. اینی که این مثل حج اصل جعلش که جعل شده، لیکن این که بر من و جناب عالی فعلیت پیدا بکنه مقید است به قید استطاعت. در اینجا میخوام که مقدمه فراموش نشه، مقدمه تو دنتون باشد، اصل جعل که صورت گرفته اما این که آدست مدر نکنه. خیلی ممنون مرسون خواهدتون که من گفتم بر رفقا چایی بدید اونا مشغول بشن، نه من دست بگم که مشغول بشن. خیلی بر اشکال ندارم، خیلی دست شما من سعی میکنم خیلی مشغول نشم. البته این خود اومدن چایی این خودش موثره که آدم بحث زودتر تمام بکنه، چون حیف چایی سرد میشه. حال جهات دیگر شما تو چایی سرد، بله کاملا بار روانی داره. از خیلی خوب بعد اینا جز روش هایی خواهی درسی تو تمام بشه خودش چایی. خیلی خوب عرض کنم که پس این آدم قطع پیدا کرده است که ملاک حکم در حق او این وجود دارد، متا عقلا قطع پیدا کرده. خب چنین شخصی از دو حال خارج نیست، یا این که قطع پیدا کرده است به ثبوت تمام الملاک، یعنی میگه ملاک نسبت به شخص من مکلف تام و تمام است، ها، یا قطع پیدا کرده است به ثبوت جزء الملاک، یعنی میگد آقا درست ملاک در حق من ثابته اما نه تمام الملاک، جزء الملاک ثابته. دقت می‌فرمایید؟ دید که گاهی اوقات افراد میگن حسن خوبیش، میگن حسن خوبی این کار این بود، میگن که بعد یه حسن خوب، حالا منظور حالا میگه این کار خوبیایی داره، من این کار را انجام بدم منافعی دارم، حسنهایی داره، به نکاتی میرسم، اما آیا این تمامه؟ میگه نه، البته یه ابعاد دیگه هم دارد، اونا نامعلوم برای من، شاید اون جهاتش خیلی هم جالب نماشه. دقیق میکنه چه عرض کنم؟ یعنی این آدم میگه که آقا من قطع دارم به این که بخشی از ملاک این حکم نسبت به من تام و تمامه، اما بخش دیگه چی؟ نه قطع ندارم. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ما چطور تو همون مثال حج عرض بکنم، چطور میگیم استطاعت خودش سه شاخه میشه، استطاعت بدنی، استطاعت مالی، استطاعت سربی طریقی، ها؟ یعنی ممکنه طرف میگه استطاعت بدنی دارم، گفتم اون شخص خود خواستگاری، میگه اینا رو شون جز اون 5 دقیقه حساب نکنید، اینا اضافه شون، اینا خارج تناسب با چاییه، اصلا اون تناسب با حضور چاییه. اون شخص خود خواستگاری بهش گفتن خب شما در خواستگاری شما شغل داری؟ گفت ندارم. گفت خونه داری؟ ندارم. مثلا ماشین داری؟ ندارم. پول پسندازی داری؟ ندارم. بابای پول داری که کمکت کنه زندگی اداره کنه؟ ندارم. هر چی گفتن داری داری داری؟ گفت ندارم. گفتن پس چی داری؟ گفت آمادگی. این فقط آمادگی ازدواج داشت، دیگه چیز دیگه نداشت. حالا این آدم میگن که تو میخوای بری حج، میگه آره. علاقه داری؟ علاقه دارم. پول داری؟ ندارم. راه بازه؟ نه راه باز نیست. هر آخر چی؟ این نه هیچ. میگم پس چی داری؟ میگه همین علاقه دارم، فقط علاقه به حج دارم. یا نه بدنم سالمه، میتونم طواف خیلی میتونم انجام بدم، این کافی نیست، اون جهات دیگه‌ش هم میخواد. میگه آقا ملاک برای تو تام و تمامه؟ ملاک تام باشه یعنی به لحاظ بدنی، به لحاظ مالی و به لحاظ راه مسیر طریق سرب این باید از سه جهت ملاک تام باشه. خب میگه نه، یکیش رو یقین دارم، یقین دارم بدنم سالمه، خب اما به لحاظ مالی یقین ندارم، باید بشونم حساب بکنم. یا نه، به لحاظ بدنی و مالی یقین دارم اما به لحاظ طریق نه، یقین ندارم، باید برم سوال کنم که آیا راه بازه یا نه، به خاطر این بیماری هایی که اومده حج مثلا تعطیله امسال. بلا فرض، دقت می‌فرمایید، میخوام بگم که چطور اونجا اینو میگی، اینجا هم همینطور میشه در تقریب به ذهن بود طبیعتا. دقت می‌فرمایید، یه وقت هست بله من قطع دارم، قطع دارم به وجود به ثبوت ملاک حکم، اما نه به تمام الملاک، به جزء الملاک. خب اگر من قطع داشته باشم به این که جزء الملاک درباره من ثابته، جزء الملاک ثابت است، قبلا چه عرض میکنم، اگر اینطور باشه که اصلا این قطع حجیت نداره، خاصیتی نداره، این که خیلی از امور هستن ملاک دارن اما ملاکشون تام و تمام نیست، به درد نمیخوره، فایده ای نداره، دقت میکنید، کما که در اونجا حج بر شما واجب نیست، شما یقین داریم وضع مالیت خوبه اما یقین نداری به لحاظ بدنی هم به لحاظ طریق هم مستطیع نیستی، حج بر شما فعلیت پیدا نمی کند، دقت میکنم چرا. پس این که هیچ، اما اونجایی که نه، شما اذا قطعت قطعا عقلیا به ثبوت تمام الملاک للحکم، اگر اینطور شد، چنین آدمی که تمام ملاک حکم را اینجا ثابت می‌بیند و ملاک الحکم را تاماً و تماماً موجود و ثابت می‌بیند، هیچگاه این رو نمی‌تونه تصدیق بکند که این حکم منوط است به یک امر دیگری غیر از این امور. باز بریم سراغ ملاک مثال حج. اگر من یقین دارم تمام ابعاد استطاعت و اجزای استطاعت تام و تمامه، بعد یکی دیگه بیاد بگه نه هنوز تو مستطیع نیستی، آیا من قبول میکنم ازش؟ نه دیگه. میگم ببین آقا جان، استطاعت سه جزء دارد، توان بدنی، توان مالی و باز بودن مسیر، حالا فرضون همین سه جزء باشه، هر سه جزءشو من دارم. این بگد که نه، کماکان یه چیز دیگه هم هست، شما میپذیرید یا نه؟ اگر بپذیرید پس نشون میده قطع نداشتید که ملاک تام و تمام بوده، قطع به استطاعتتون نداشتید. اما اگر قطع داشته باشید مع کونهی قاطعن، با روز دیگه این شخص قاطع است، نمیتواند همزمان بگوید تصدیق بکنه و بپذیرد این که یک قید دیگری هم وجود دارد در این حکم که در حق او تام و تمام چی نباشد. پس در این صورت ما بگیم به این وسیله هم مشکل حل نمی شود و ارزم خواهدتون که تأثیری ندارد شما قطع طریقی رو به قطع موضوعی هم تبدیل بکنید، این آدم باز هم نمی پذیره وقتی قطع داشت مطلب رو تام و تمام در حق خودش یقا می بیند. خب به همین مقدار اکتفا بکنیم، حالا اگر سوالی بود مطلب بود من بعدا میتونیم جلسه بعد برگردیم باز اشاره بکنیم، اگر نه که ابحاث رو ادامه بدهیم. خب تا اینجا یه کار به حمدالله و المنه، ما میخواستیم یک مرور سریع و عابره‌ای داشته باشیم بر بحث دلیل عقلی، الحمدلله این کار انجام شد، صغرویان و کبرویان بحث و انجام رسید، البته بحث دلیل عقلی تمام نشد، همچنان که عرض کرده بودیم چند بار هم گفتیم بخشای از بحث‌های عقلی در علم اصول که حالا قابل طرح هستش، اینا یا جاش خوب است که در فلسفه علم اصول و مبادی مطرح بشود یا در قسمت‌های دیگری که در اونجاها مطرح بکنیم، فلذا به همین مقدار در بحث دلیل عقلی اکتفا می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.